کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. تاریخ ایران باستان، احوال یونان. لازم از شرح پیش رفتن قشون ایران را در یونان موقتا معلق داشته و ببینیم احوال یونان مقارن این زمان چه بود. وقتی که خبر لشکرکشی خشایارشا به یونان رسید، آتنی ها بیش از سایر یونانی ها دچار وحشت و اضطراب شدند، زیرا می دانستند که ضربت های ایران مستقیماً به آتن متوجه خواهد شد. بر اثر این وحشت افکار و عقاید متشتت گشت. جمعی جنگ را امری بی نتیجه می دانستند و بعضی پیشنهاد می کردند که ترک وطن کرده و به ایتالیا روند. فقط عده کمی می گفتند باید مقاومت کرد، چون فکری نبود که آتنی ها در اطراف آن جمع آوری شوند و اتحاد و اتفاقی حاصل گردد. و در این مورد هم مانند موارد دیگر اولیای امور لازم دانستند سؤالی از غیبگوی معبد دلف راجع به عواقب اوضاع بکنند تا شاید از جواب غیبگو بتوان زمینه ای برای یکی کردن افکار ایجاد کرد و اساسی برای اتحاد و اتفاق نهاد. بنابر این رسولانی از آتن به معبد دلف رفته و از غیبگو سؤال کردند و پیتی که آریستونیک نام داشت چنین گفت: ای بدبختان، چرا نشسته اید؟ خانه های خود و نیز تپه های بلند ارک را ترک کنید و نجات یابید. آتن زیر و زبر و تومه آتش گردد. مارس وحشت آور، یعنی رب و نوع جنگ، به عقیده یونانی ها بر عرابه سریانی نه تنها برج ها و قلاء شما، بلکه بروج و قلاء شهرهای زیاد را منهدم کند. معابدی را که از وحشت می لرزن و عرق می ریزن بسوزانن. آتنی ها، از معبد من بیرون روید و در مقابل این همه بدبختی به مردانگی مسلح گردید. این جواب غیبگوی دلف باعث حزن و اندوه بیپایان فرستادگان شد و چون تیمون پسر آن روبول یکی از متنفذین معبد دلف به حال آنها رقت آورد گفت: شاخ درختی در دست گرفته و نزد غیبگو رفته با حال کسی که از خدا استغاثه می کند از او دوباره سؤالی کنید. آنها چنین کرده در حال تضرع به غیبگو گفتند: ای پادشاه ما، چیزی راجع به وطن ما بگو که قدری تسلا بخش باشد. به این شاخه ها که علامت نیایش است بنگر و ببین که ما با آن نزد تو آمده ایم. اگر نگویی ما از اینجا نرویم و تا آخر عمر در اینجا بمانیم. غیبگو در جواب چنین گفت: پا پالاس یعنی رب و نوع عقل و صنایع نمیتواند زئوس خدای بزرگ را با درخواست های مبرم یا دلایل به مقام تفضل و عنایت آرد. با وجود این ای آتنی ها یک جواب قطعی به شما میدهم. وقتی که دشمن آنچه را که در ولایت ککروب و در غارهای مقدس کیترون تصاحب کرد زئوس دوراندیش به پالاس قلعه ای چوبین خواهد داد که منهدم نخواهد شد و شما و اطفال شما در آن محفوظ خواهد ماند. منتظر آمدن سواره و پیاده نظام بی حد و هست که به زمین شما حمله خواهد کرد نباشید، بلکه فرار کرده و پشت به دشمن کنید. روزی بیاید که شما در مقابل او پا فشارید. ای سالامین ربانی، تو پسران زنان را هلاک خواهی کرد و در این زمان تخم افشانی یا درو خواهد بود. فرستادگان از جواب آخری قدری تسلا یافتند و آن را نوشته و به آتن برگشتند. سپس مردم را در مجمع ملی جمع کرده و جواب غیبگو را رسانیدند. راجع به قلعه چوبین و تعبیر آن اختلاف نظر حاصل شد. بعضی پنداشتن که مقصود از آن ارک است، زیرا در زمان قدیم ارک یا چنان که آتنی ها آن را می نامیدن آکروپول با پرچینی محصور بود. برخی گفتن که مقصود از قلعه چوبین کشتی های آتن است و بر اثر این نظر پیشنهاد کردند که آتنی ها همه چیز را کنار گذاشته و به ساختن کشتی ها بپردازند. این اشخاص را دو مصرع آخر گفته ی غیبگو دچار تردید می کرد، زیرا غیبگو در آخر جواب خود گفته بود ای سالامین ربانی، تو پسران زنان را معدوم خواهی کرد. و از اینجا استنباط می کردن که جنگ دریایی در نزدیک سالامین به شکست آتنی ها منتهی خواهد شد. در این موقع شخصی تمیستوکل به گفته پلوتار در جنگ ماراتون شرکت داشت و از چندی قبل یکی از رجال معروف آتن شده بود گفت که مقصود غیبگو از قلعه چوبین همان کشتی هاست، ولی تعبیری که از جمله تو پسران زنان را معدوم خواهی کرد می کنن صحیح نیست. اگر مقصود غیبگو از پسران زنان یعنی پسران زنان آتنی بود نمی گفت ای سالامین ربانی، بلکه می گفت ای سالامین بدبخت، بس مقصود غیبگو پسران زنان دشمن است و باید به بحریه پرداخت و در آن نجات ما است. عقیده او طرفداران زیاد یافت و اشخاصی که عقیده داشتن هر گونه مقاومت بیهوده است و باید ترک وطن کرده و به ایتالیا و جای دیگر رفت در اقلیت ماندن. سابقا تمیستوکل پیشنهاد خوبی به آتنی ها کرده بود. توضیح آنکه پول وافری در خزانه دولت آتن از معادن لوریوم جمع شد و آتنی ها خواستن آن را بین اهالی تقسیم کنند، چنان که به هر کدام 10 درهم برسد، ولی تمیستوکل مانع شد و گفت این وجه را به ساختن کشتی ها تخصیص دهید، زیرا در جنگی که با اگینت ها در پیش داریم بهره لازم خواهد داشت. آتنی ها چنین کرده و 200 فروند کشتی ساختن. اگرچه این بهره در جنگ مزبور به کار نیفتاد، ولی دولت آتن را دولت دریایی کرد. حالا این 200 فروند کشتی موجود بود و فقط میبایست بر عده کشتی ها بیفزایند. در نتیجه گفته غیبگو آتنی ها تصمیم کردند که تماماً به کشتی ها در آمده و در دریا با بحریه خشایارشا جنگ کنند و بعد با یونانی هایی که مردانگیشان بیشتر بود داخل مذاکره اتحاد شده و قسم یاد کردند که اختلافات درونی را کنار بگذارند. اختلاف درونی مخصوصاً بین آتنی ها و اگنتی ها شدت داشت. جاسوسان یونانی ها در سارد. پس از آن زمانی که خشایارشا در سارد بود، آتنی ها جاسوسانی بدانجا فرستادند تا بدانن قوه شاه چیست و سفرایی به آرگوس برای عقد اتحاد و رسولانی به جزیره سسیل نزد گلون جبار آن گسیل داشته و کمک خواستن. در همین اوان سفیری هم نیز به جزیره کرسیر و کرت یا کریت فرستاده یاری طلبیدن. نتیجه این مأموریت ها چنین بود: جاسوسانی که به سارد برای دانستن قوه پارسی ها رفته بودند گرفتار شدند و پس از استنتاق حکم اعدام آنها صادر شد، ولی چون خبر این قضیه به خشایارشا رسید حکم اعدام را تصویب نکرده و خواست که هرگاه حکم مذکور اجرا نشده جاسوسان را نزد وی آرند. اسلحه دارها شتافتند تا فرمان شاه را ابلاغ کنند و جاسوسان را نزد شاه برند. وی پس از اینکه از مقصود آنان آگاه شد امر کرد تمام پیاده و سوار نظام را به آنها نشان دهند و بعد جاسوسان را مرخص کرده و گفت به هر جا که خواهید بروید. شاه در موقعی که حکم آزادی جاسوسان را داد این چند کلمه را هم گفت: از کشته شدن 3 نفر چیزی از قوه دشمن نمی کاهد، ولی با مراجعت آنها به یونان یونانی ها خواهند دانست که قوه ما چیست و پس از اطلاع بر آن از جنگ منصرف خواهند شد و ما بیهوده خود را خسته نخواهیم کرد. هرودوت گوید: در موقع دیگری هم خشایارشا نظیر این نظر را اظهار کرد. زمانی که در آبیدوس بود دید کشتی هایی پر از گندم از پونت از راه هلسپونت به یونان می روند. نزدیکان شاه چون می دانستند که این کشتی ها از آن دشمن است می خواستند آنها را توقیف کنند و چشم ها را به خشایارشا دوخته و منتظر امر وی بودند. در این حال شاه از عملی کشتی پرسید به کجا می روید؟ آنها جواب دادند: شاه ها، برای دشمن تو گندم حمل می کنیم. شاه گفت: مگر ما هم به همان جا نمی رویم؟ از اینکه اینها برای ما آذوقه حمل می کنند چه ضرری متصور است؟ استمداد یونانی ها از آرگوس. فرستادگان آتنی ها به آرگوس رفتند ولی موفق نشدند، زیرا اهالی آرگوس با لاسدمونی ها در سر حکومت منازعه داشتند. بنابراین گفتند: ما بر ضد پارسی ها با شما متحد می شویم به شرط اینکه صلحی با لاسدمونی ها به مدت 30 سال منعقد شود. چون این صلح سر نگرفت اهالی آرگوس ترجیح دادند تا به پارس گردند و زیر بار امر لاسدمونی ها نروند. مورخ مذکور علاوه کرده: خود اهالی آرگوس چنین گویند، ولی روایتی نیز هست که مفادش این است: خشایارشا فرستادگانی به آرگوس گسیل داشت و آنها به اهالی چنین گفتند: شاه ما را مأمور کرده به شما بگوییم که ما پارسی ها از اعقاب پرسس هستیم. او پسر پرسه و نوه دانائه بود و از طرف مادر زاده آندرومه دختر کفه. بنابراین ما از اعقاب شما هستیم و نمی زیبد که با ما نیاکان خود جنگ کنیم یا شما با دیگران بر ضد ما متحد شوید. پس مقتضی است که راحت در خانه های خودتان بمانید. اگر نقشه من پیش رفت قدر شما را بیش از سایر مردمان خواهم دانست. گویند که این پیغام شاه را اهالی آرگوس در نظر گرفته نه چیزی به آتنی ها وعده دادن و نه چیزی خواستن و مسئله عقد عهدی با لاسدمونی ها بهانه بود برای اینکه در جنگ شرکت نکنن، زیرا می دانستن که اهالی لاسدمون ذره ای از حکومت صرف نظر نخواهد کرد. بعضی یونانی ها گویند: این حکایت از اینجا تأیید می شود که چندین سال بعد زمانی که سفارتی از طرف آتن در تحت ریاست کالیاس به شوش رفت، اهالی آرگوس هم سفارتی به شوش فرستادند تا سؤال کند که آیا اثرات اتحاد سابق اهالی آرگوس با خشایارشا باقی است یا نه، و اردشیر شاه جواب داد که کاملا باقی است و هیچ شهر یونانی را به قدر آرگوس دوست نمی دارد. اما اینکه این حکایت صحیح است یا نه من نمی توانم چیزی بگویم. من روایتی را که شنیده ام نقل می کنم و مجبور نیستم آنچه را که می گویند کورکورانه باور دارم. این نکته تنها شامل این موارد نیست، بلکه شامل تمام کتاب من است. با این جمله هرودوت عذر تمام نوشته های افسانه آمیز و نیز اغراق گویی های خود را خواسته ام. مترجم: شنیده ام که اهالی آرگوس پس از عدم بهره‌مندی در جنگ لاسدمونی ها شاه پارس را به یونان دعوت کردند و تصور می کنم که اگر تمام مردمان با معایبی که دارند در یک جا جمع می شدند تا کارهای خود را با کارهای همسایگانشان مبادله کنند، پس از اینکه در معایب همسایگان خوب می نگریستند ترجیح می دادند که با کارهای خود به خانه هایشان برگردند. این است که رفتار اهالی آرگوس را نمیتوان از تمام رفتارها ننگین تر دانست، زیرا کردارهای ننگین تری هم هست. راجع به روایت هرودوت باید گفت: در بادی امر قریب به نظر می آید که خشایارشا چنین پیغامی به اهالی آرگوس داده و افسانه های یونانی را برای تأیید پیشنهاد خود ذکر کرده باشد، ولی اگر در اوضاع و احوال آن زمان دقیق شویم می‌بینیم که چندان هم قرابت ندارد. مترجم: استمداد از پادشاه سیسیل. یونانی‌ها به سیسیل فرستاده بودند نزد گلون جبار سیراکوز رفته و به او چنین گفتند: ما را لاسدمونی ها و متحدین آنها فرستاده اند تا از تو بر ضد بربرها یعنی خارجی ها کمک طلبیم، زیرا یقین است که تو از قشونکشی شاه پارس به یونان آگاهی و شنیده ای که پس از اینکه پلی روی هلسپون ساخته و لشکر از آسیا به اروپا آورده میخواهد حمله به یونان کند، هرچند که او ظاهرن چنین می نماید که قصد آتن را کرده، ولی در باطن به خیال تسخیر تمام یونان است. تو که چنین توانایی و صاحب اختیار جزیره سیسیل در یونان هم سهمی بزرگ داری، پس لازم است که به نجات دهندگان یونان کمک کنی تا ما در مقابل دشمن پا فشاریم. گمان نکن که شاه پارس پس از غلبه بر ما به تو نخواهد پرداخت. تا وقت هست از این پیش آمد بر حذر باش. اگر به ما کمک کنی در واقع خودت را دفاع کرده ای، کاری که با فکر بشود عاقبت نیکو دارد. گلون در خشم شده و چنین جواب داد: یونانی ها، این جسارت است که مرا به اتحاد با خودتان بر ضد بربرها یا بیگانه ها دعوت می کنید. وقتی که من با اهالی قرطاجنه در جنگ بودم و از شما بر ضد بربرها استمداد کردم به کمک من نیامدید، و اگر کار در دست شما بود حالا آنها فایق آمده بودند، ولی جد کردیم و عاقبت کار برای ما خوب شد. اکنون که شما گرفتار حمله دشمن شده اید به یاد گلون افتاده اید. با وجود این نمیخواهم مانند شما باشم و وعده میکنم که 200 کشتی و 20,000 سپاهی سنگین اسلحه و 2,000 سوار و 2,000 تیرانداز و 2,000 فلاخوندار و 2,000 سوار سبک اسلحه به شما میدهم، به شرط اینکه من در این جنگ سپه سالار کل قشون یونان باشم و الا یک نفر هم به کمک شما نخواهم فرستاد. کیاگروس سفیر لاسدمون جواب داد: آگمم نول پلپی نعره می زد. اگر می شنید که گولن سیراکوزی می خواهد بر لاسدمونی ها فرماندهی کند. اگر می خواهی کمک کنی باید مطیع لاسدمونی ها باشی، و اگر نخواهی مطیع شوی کمک مکن. پس از چنین جوابی گلون گفت: اسپارتی مهربان، اگر شما طالب فرماندهی هستید حق است که من هم طالب آن باشم، زیرا قشون بری و بحری که من می دهم بیشتر از لشکر شماست، و چون می بینم شرطی که من پیشنهاد می کنم به شما گران می آید حاضرم تخفیفی در آن دهم. فرماندهی بری از آن شما، من به فرماندهی بحری اکتفا می کنم. اگر می خواهید فرماندهی بحری را اختیار کنید حرفی ندارم. در این صورت باید فرماندهی بحری با من باشد. پس این شرط را قبول کنید یا بی متحدی از اینجا بروید. پس از این جواب سفیر آتن مجال اظهاری به سفیر اسپارت نداده و چنین گفت: پادشاه سیراکوزی ها ما را بدینجا فرستاده انتا از قشون تو بخواهیم نفرمانده. چون میبینم که تو طالب ریاستی لازم است بگویم که مادامی که تو فرماندهی قوه بری و بحری را میخواستی ما آتنی ها میتوانستیم راحت باشیم، زیرا میدانستیم که اسپارت میتواند جواب تو را دهد. ولی حالا که تو اکتفا به فرماندهی بحری کرده ای، پس بدان که اگر اسپارت به این امر راضی شود ما راضی نخواهیم شد. بی جهت نیست که هومر میگوید در جنگ ترووا از آتن شخصی به معسكر یونانی ها آمد که ماهرترین جنگی در فرماندهی قشون و تجهیزات بود. گلون در جواب گفت: آتنی مهربان، شما فرماندهانی دارید ولی فرمان بردارانی ندارید. چون به هیچ نوع گذشتی حاضر نیستید و میخواهید همه چیز در دست خودتان باشد، بس بشه تابید که زود به یونان برگردید و بگویید که سال یونانی بهار ندارد. هرودوت گوید: مقصود گلون از بهار این بود که قشون او بهترین قشون یونانی است، چنان که بهار بهترین فصل است. با محروم شدن یونان از این قشون بهترین سپاه را از دست می دهد. پس از آن سفرا به یونان مراجعت کردند و گلون در اندیشه شد که اگر یونانی ها شکست یابند چه خواهد شد. از طرف دیگر نمی توانست خود را حاضر کند که پادشاه سیسیل در تحت فرماندهی لاسدمونی ها واقع شود. بالاخره وقتی که شنید خشایارشا از هلسپوند گذشته شخصی را کادسمون نام پسر سیتس با سه کشتی 50 بارویی و پولی زیاد به معبد دل فرستاده و دستور داد که رسول منتظر وقایع شود. اگر یونانی ها شکست خوردن پول را به خشایارشا تقدیم کند و آب و خاک از طرف گلون بدهد و الا با پول برگردد. کادموس سابقا جبار جزیره گوس بود. از حکومت صرف نظر کرده آن را به اهالی واگذارد و به سسیل رفته و طرف توجه گلون شد. پس از آن به قدری درستی او مورد توجه گردید که چنین مأموریتی به او دادند. این شخص پس از بهره‌مندی یونانی ها و مراجعت خشایارشا به آسیا پول ها را به سسیل حمل کرده و به گلون رد کرد و حال آنکه می توانست آن را تصاحب کند. سپس هرودوت گوید: روایتی نیز هست از منبع سسیلی که گلون می خواست به یونانی ها کمک کند ولی جنگی برای او با پادشاه قرطاجنه پیش آمد و مانع شد. این بود که پولی برای آنها فرستاد و نیز گویند در همان روز که جنگ سالامین روی داد، گلون و برادر او ترون پادشاه قرطاجنه را شکست دادند. پادشاه قرطاجنه موافق این روایت از طرف پدر قرطاجنه ای و از طرف مادر سیراکوزی بود. من یعنی هرودوت شنیدم که حامیلکار یعنی پادشاه قرطاجنه پس از جنگ گم شد و هر قدر گشتن او را نیافتند. قرطاجنه ای ها گویند که او چون هزیمت قشون قرطاجنه را دید خود را در آتش انداخت. سفرای یونان در کورسیر. سفرای یونان پس از اینکه از سسیل حرکت کردن به جزیره کورسیر رفته و در آنجا ظاهرا موفق شدند ولی در معنی اینجا هم نتیجه نگرفتند. توضیح آنکه اهالی کورسیر در ابتدا گفتند که باید به یونان کمک کرد، زیرا اگر او شکست یابد استقلال ما هم در خطر خواهد افتاد، و 60 کشتی جنگی تهیه کردند که به آبهای یونان بفرستند. ولی از ترس شاه ایران بعد به فرماندهان کشتی ها دستور دادند که پس از رسیدن به سواحل پلوپونس در محل پیلوس و تنار منتظر وقایع شوند. اگر خشایارشا فاتح شد به او بگویند که یونانی ها از ما کمک خواستند، زیرا بعد از آتن قوه بحری ما مهم است، ولی چون ما نخواستیم با تو به جنگیم وقت را به مماطله گذراندیم. در صورت بهره‌مندی یونانی ها در جواب توبیخ و شماتت آنها بگویند: ما می‌خواستیم به شما کمک کنیم و چنان که می‌بینید 60 کشتی تهیه کرده ایم، ولی از جهت طوفان نتوانستیم از دماغه ماله بگذریم. این بود که به موقع به جنگ دریایی سالامین نرسیدیم. امتناع کریتی ها از امداد. اهالی کرت یا کریت بعد از ورود سفرای دول یونانی به این جزیره و استمداد از آنها شخصی را به معبد دل فرستادند تا بدانند که غیبگو در این باب چه میگوید. او جوابی داد که تهدیدآمیز بود و بر اثر آن اهالی کریت از کمک کردن به یونان خودداری کردند. چون این بود نتیجه سفارت هایی که دول یونانی نزد مردمانی فرستادند که نیز یونانی بودند و در خارج یونان سکنا داشتند. تسلیم شدن تسالی. اهالی تسالی یکی از دول شمالی یونان همین که شنید که خشایارشا به قصد یونان حرکت می کند به ایستم که محل اجتماع نمایندگان دول یونانی بود سفرایی فرستاده و چنین گفتند: شما باید معبر اولمپ را دفاع کنید تا تسالی و تمام یونان را از خسارات جنگ محفوظ دارید و اگر نکنید ما مطیع پارسی ها می شویم، زیرا ما تنها نمی توانیم برای دفاع یونان معدوم گردیم و حال آنکه اینقدر از شما دوریم. هرگاه نمی خواهید ما را کمک کنید، پس نباید الزامی هم نسبت به ما داشته باشید، زیرا الزامی قوی تر از امر محال نیست و در این صورت ما آزادیم که فکری برای خود بکنیم. یونانی ها در نتیجه این اظهار تصمیم کردند که قوه ای برای دفاع این معبر تنگ بفرستند. این قوه در تمپه به معبر مزبور رسید. این معبر راهی است که از مقدونیه سفلا به تسالی از دره رود پنه می رود و بین کوه اولم و اوسسا واقع است. در اینجا قوه یونانی که به 10,000 نفر می رسید اردو زد و سوار نظام تسالی هم به آن ملحق شد. اونتوس پسر کارنوس سرکرده لاسدمونی ها بود و تمیستوکل پسر اوکلس رئیس آتنی ها. این قوه چند روزی بیشتر اینجا نماند، زیرا الکساندر پسر آمینتاس پادشاه مقدونی که دست نشانده ایران بود به آنها گفت: در اینجا نمانید و زود بروید، زیرا قوه خشایارشا خیلی زیاد است و می تواند شما را از هر طرف احاطه و معدوم کند. یونانی ها پیشنهاد او را صحیح دانستند و از آنجا حرکت کرده و بی ایستم رفتند. هرودوت گوید: به عقیده من این کار را از ترس کردند، زیرا دانستند که از مقدونیه به تسالی راه دیگری نیز هست که از ولایت مردم پرب از نزدیکی شهر گونوس می گذرد و فی الواقع قشون خشایارشا از اینجا گذشت. نتیجه همان می شود که الکساندر پسر آمینتاس گفته، زیرا او پیش بینی کرده که اگر جبهه را نتوانند بشکافن از پهلوها دور زده و پشت سر قشون یونانی ها را خواهند گرفت و در این صورت مرگ آنها حتمی است. از اینجا واضح است که الکساندر پادشاه مقدونی مطیع ایران و در باطن با یونانی ها بود. پس از آنکه قوه یونانی از محل مذکور خارج شد و اهالی تسالی شنیدند که خشایارشا به آبیدوس رسیده، به او تسلیم شدند. دنیای کتاب صوتی.